شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 26 ماه نوامبر قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت رو تقدیمتون می‌کنیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. توصیه همیشگی ما این هستش که اطلاعاتی که در این برنامه تقدیمتون میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از دوستان عزیز تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو مثل همیشه تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. همچنین سلام خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، ممنون از دعوتتون، در خدمتون هستم.
بله خیلی ممنونم. خب بفهمید که ما تا یک هفته گذشته در استرالیا شاهد چه اتفاقات و اخبار مهم مهاجرتی بودیم.
بله حتما با کمال میل. خب هفته گذشته یکی از تغییراتی که در قوانین مهاجرتی به وجود اومد که قبلا هم صحبتش بود این بود که اون تخفیف هایی که به خاطر کووید برای برخی از ویزاها اعمال می کردن دیگه رسما برداشته شده و حالا بسته به انواع ویزاها حالا ممکنه که همچنان فرصت داشته باشن که از این تخفیف های کووید استفاده بکنن برای اینکه ببینن واجد شرایط هستن یا نه. وقتی میگیم تخفیف کووید منظورم از نظر قیمتی نیست، منظورم از نظر شرایط مهاجرتی بود. خب ببینین وقتی که کووید اومد و مرزها بسته شد یه سری دارنده های ویزای موقتی پشت مرزها خب گرفتار شده بودن، نمیتونستن به استرالیا بیان، برای پی آر ها مرزها باز بود و همین باعث شد که دولت بیاد یه سری تخفیف هایی بده از نظر مدت زمان حضور در استرالیا یا اینکه پرونده آنشور آفشور باز بشه که اینا عملا دیگه الان داره برداشته میشه و کسانی که میخوان از اینا استفاده بکنن دیگه بعد حالا بر اساس ویزایی که دارن باید حالا تا یه مدت زمان خاصی اگر میخوان از این کووید کانسشن ها استفاده کنن ویزاشون رو لاج بکنن. حالا اگه دونه دونه بخوایم یه بررسی خیلی کلی بکنیم، ویزای temporary graduate ویزا که حالا قبلا میشد که هم آفشور باز بشه هم آنشور باز بشه چون که خیلی ها مونده بودن پشت مرز و نمیتونستن آنشور بازش بکنن، دیگه از این به بعد باید حتما توی استرالیا لاج بشه. کسانی که میخوان برای همسرش حالا subsequent intern بخوان باز بکنن اون میتونه هم آنشور باشه و هم آفشور، ولی متقاضی اصلی temporary graduate ویزا باید دیگه حتما پروندهشو در داخل استرالیا باز بکنه. حالا گرانت ویزا میتونه همچنان داخل یا خارج استرالیا باشه. ویزاهای اسپانسرشیپ های کارفرما ENS RSMS TRT که ترانزیشن ویزای موقت کاری به ENS هست، اون قبلا یه دونه شرط داشتن که اگر به خاطر کووید شما قادر به کار کردن نبودین این میزان کار کردن رو منظور میکردن و این میزان بیکاری رو منظور میکردن و اون سابقه لازم برای گرفتن اقامت دائم رو کم کرده بودن که اون هم دیگه عملا برداشته میشه و اون کووید کانسشنی هم که برای ایج اکسمشن بود یعنی برای کسانی که بالای 45 سال بودن دیگه اپلای نمیشه. حالا باز میگم کووید کانسشنی که برای کسانی که بالای 45 سال سن داشتن و بهشون امکان میدن که برای پی آر اقدام کنن الان از اون کووید کانسشن دیگه نمیتونن استفاده بکنن. در مورد ویزاهای بیزینس ویزا هم خاطرمون هست که کسانی بودن که حالا پشت مرز گیر کرده بودن و کووید کانسشن شامل اونها هم میشد و اون مدت زمانی که خب خارج از استرالیا بودن رو به عنوان زمان داخل استرالیا حالا با یه سری شرایط قبول میکرد. این اشخاص هم اگر میخوان از این کووید کانسشن استفاده کنن، حالا چه 188 تای بیزنس اینویشن چه کلا 888 تا، یعنی میخوان برای 888 استفاده کنن، باید تا قبل از 26 فوریه یعنی 3 ماه دیگه بیان پروندهشون رو باز بکنن که بتونن از اون کووید کانسشن استفاده بکنن. و همینطور ویزاهای 887 که قسمت PR ویزاهای ریژنال قدیمی 489 هست که اونها هم به خاطر کووید سابقه مدت زمان کاری کمتری رو ازشون قبول میکردن، اون رو هم دیگه تموم شد این کووید کانسشن و باید به حالت معمولی پروندهشون رو باز بکنن. این تغییراتی بود که حالا باز میگم به خاطر بسته بودن مرزها به خاطر کرونا یه مدت دولت داد و تخفیف هایی بود و الان دیگه عملا رسما اعلام کرده که دیگه اینها تموم شدن و بسته شده. در ادامه تغییرات هفته تغییرات قوانین مهاجرتی، خب قبلا هم همونطور که اداره مهاجرت گفته بود از 25 نوامبر قرار بود که ویزاهای کاری، ویزاهای حالا 486 اینها یه سری تغییراتی بکنه که مسیر رو هموارتر بکنه برای کسانی که بتونن اقامت دائم بگیرن و عملا رگولیشن یعنی اون بند قانونی دیگه متمم بش خورد و عوض شد. جزو تغییراتی که هست که قبلا هم در مورد صحبت کردیم اون 3 سال سابقه کار الزامی برای تبدیل ویزای موقت کاری به اقامت دائم تبدیل میشه به 2 سال که خب خیلی تغییر خوبی هست. و همچنین شخص قبلا اگر توی اون شورت ترم لیست بود نمیتونست اقامت دائم بگیره، الان دیگه اون محدودیت رو هم برداشتن و اون بند قانونی عملا دیگه متمم خورد و رسما از امروز به صورت قانونی این افراد میتونن برای اقامت دائم اقدام بکنن که خیلی اتفاق خوبی بود و خبر خوبی هم بود. ویزاهای 309 هم حالا یه سری تغییراتی توی موارد قانونیش توی بندهای قانونیش دادن، همچنان شخص میتونه در داخل استرالیا 309 آنشور یا آفشور باشه زمانی که ویزا رو میدن. و چیز دیگه‌ای که اضافه کردن که خیلی خوبه اینه که کسی که 309ش به در دلیلی رد میشه، خود متقاضی اصلی میتونه درخواست ریویو بکنه، درخواست مریت ریویو بده. قبلنا به این صورت بود که فقط اسپانسر میتونست، کسی که در داخل استرالیا بود فقط اسپانسر میتونست درخواست ریویو بده، ولی الان بر اساس قوانین جدید خب این قدرت رو میده که کمکی هست برای عملا این جلوگیری از خشونت‌های خانگی که خود متقاضی اصلی هم حتی اگه اسپانسر هم نخواد حتی خود متقاضی اصلی هم بیاد و درخواست ریویو حالا اگر پرونده رد شده باشه درخواست ریویو بده، که اینم اتفاق خوبی هست، اینم تغییر خوبی هست. هفته گذشته همچنان بحث در مورد این تأثیر بالای نرخ مهاجرت بر روی اجاره خونه، بر روی هزینه های حالا روزمره استرالیایی ها همچنان بحث داغ بود. در موردش هفته قبل صحبت کردیم، نظرهای کاملا متفاوت متضادی در این زمینه هست. بعضیا میگن این نرخ بالای مهاجرت کمک میکنه برای اینکه اقتصاد استرالیا پیش جلو بره، قوی تر بشه و در کوتاه مدت ممکنه باعث بالا رفتن حالا اجاره ها بشه و فشار بیاره به مسکن استرالیا، ولی در دراز مدت خب اینها میان وارد بازار کار میکنن، وارد بازار کار میشن و کمک بزرگی هست. حزب مخالف هم همچنان هست و میگه که نه اینو باعث میشن که خب بحران مسکن از این هم بدتر بشه. همچنان دعوا سر اون هست، ولی خب حالا نکته مهمی که بخوایم به خاطرش نگران باشیم فعلا وجود نداره. اسپانسرشیپ های ایالتی هم همچنان به خوبی در جریان هست. نیو ساوت ولز همچنان داره دعوت میکنه برای سال 90. ACT اعلام کرده که روز دوشنبه اگر اشتباه نکنم راند بعدیشو برگزار میکنه، بنابراین اگر واجد شهر برای این ایالت هستین حتما براش اقدام بکنین که توی راند بعدی قرار بگیرین که خودش خیلی فرصت خوبی هست. اسپانسرشیپ های ایالتی در کل وضعیت بهتری دارن نسبت به اون چیزی که اول فکر میکردیم، که چون یک سوم ظرفیت دارن فکر میکردیم که خب خیلی سخت باشه، ولی الان عملا خود ایالت ها هم دیدن که اگه بخوام صرفا بسنده بکنم به مشاغل ایژوکیشن و هلث عملا اون ظرفیتاشون پر نمیشه، واسه همین اومدن سراغ رشته های فنی هم اومدن، کمان که قبلا هم دیدیم و حتی سر 90 نیو ساوت ویلز هم چندین مورد داشتیم و وسترن استرالیا هم همینطور، ساوت استرالیا هم همینطور. به هر حال وضعیت بهتری داره. این اخبار مهاجرتی استرالیا بود. من در مورد نیوزیلند هم بگم، نیوزیلند رسما دیگه از هفته آینده سیستم مهاجرتی ویزاهای اسکیلرش رو بر اساس امتیازبندی جدیدش جلو میبره. نیوزیلند یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. از جمله معایبی که داره اینه که خب بر اساس سیستم امتیازبندی جدیدی که داره، اشخاصی که آفشور هستن سابقه نیوزیلندی ندارن، حتما باید یه مدرک دکترا داشته باشن که ارائه بدن که بتونن اون امتیاز مینیمم رو بگیرن. بنابراین اگر مدرک دکترا دارین و میتونین ارائه بدین، بدونین که شانس خیلی خوبی برای نیوزیلند دارین برای ویزاهای مهارتی نیوزیلند. از طرفی ویزای مهاجرتی نیوزیلند شاید یک ایراد دیگه‌ای که داشته باشه اینه که اول یک ویزای موقت یک ساله میده به شخص، شخص که اومد داخل نیوزیلند کار پیدا کرد اون تبدیل به اقامت دائم میشه برای خودش و خانوادش، یعنی از اول ممکنه بهتون اقامت دائم نده. ولی مزایای بسیار زیادی هم داره سیستم مهاجرتی اسکیل نیوزیلند، از جمله اینکه مثل استرالیا حالا اون سقف نداره برای هر کاتگوری ویزا و اینکه بخواد حالا اداره مهاجرت سقف رو کم و زیاد بکنه. هر کسی که امتیاز رو بگیره میدونه که میتونه واجه شرایط باشه برای نیوزیلند، شانسش رو امتحان بکنه. پروسسینگ اسسمنتش آسان‌تر از استرالیا، یه دونه مؤسسه اکثرن داره و پروسه اسسمنتش خب خیلی روان‌تر، راحت‌تره. اسپانسرشیپ های ایالتی و این چیزا نداره. شخص امتیازاتش رو جمع میکنه، امتیازاتش رو که داشته باشه میتونه اقدام بکنه. و از همه مهمتر آیلتسی هم که میخواد آیلتس اوورال 6.5 بوده. بنابراین این خب خیلی همه و یا معادلش، اینها همه محاسن نیوزیلند هستن. من پیشنهاد میکنم با این سخت شدن در نظر گرفتن سخت شدن وضعیت استرالیا، کسانی که فکر میکنن واجه شرایط برای نیوزیلند هستن، خب نیوزیلند هم مثل یه کشور دیگه برای استرالیا حساب نمیشه، یعنی یک ایالت دیگه برای استرالیا است. همه از نظر خب شرایط زندگی، از نظر ارتباط دو کشور خیلی خیلی نزدیک به همن، خیلی شبیه به همن و بعدن هم با گرفتن اقامت یا پاسپورت این یکی از این دو کشور میشه به اون یکی کشور سفر کرد، زندگی کرد. خب همه اینا حسن دیگه، یعنی میشه یک سکوی پرتابی حتی برای استرالیا باشه. به هر حال کسانی که فکر میکنن که استرالیا یه مقدار دیگه داره سخت میشه براشون و واجه شهر برای نیوزیلند هستن، من پیشنهاد میکنم که شانس ویزای مهارتی نیوزیلند رو از دست ندن.
بسیار عالی و ممنون از توضیحاتتون. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم حاله داریم. گفتن که پدر و مادر من اکتبر 2020 برای ویزای 864 اقدام کردند و بعد از اون به مدت 2.5 سال با بریجینگ ویزای تایپ A در استرالیا بودند تا اینکه تصمیم گرفتن به ایران بیان و بریجینگ ویزای تایپ B گرفتن که این ویزا تا 3 ماه دیگه اعتبار داره. سوالی که دارم این هستش که اگر این ویزا زمانش تمام بشه و به استرالیا برنگردن، آیا میتونن بعداً برای ویزای توریستی اقدام بکنن و به استرالیا بیان، یا اینکه ممکنه در روند پرونده ویزای 864 به مشکل بر بخورن؟
خب ببینین، کسانی که حالا اگر ویزاشون تو اون مدت برنگردن، عملا اون ویزاشون باطل میشه، خب که این مشکل ساز میشه براشون، این که دیگه ویزای ندارن برگردن. حالا بعد همینطور که خودتون گفتین، بعد برای ویزای توریستی اقدام بکنن که در صورتی که بهشون بدن اون وقت برگردن به استرالیا، یعنی بیان به استرالیا و ممکنه بتونن وقتی که برگشتن استرالیا دوباره برای بریجینگ A اقدام بکنن، چون که 864 مال جهت اطلاع دوستان این کانتریبیوتری ایج پرنت ویزا هست که در داخل استرالیا باز میشه و با خودش بریجینگ میاره. متحتما بعد از نظر سنی توی اون محدودیتی که الیجیبیلیتی که برای سن دارن رو حتما داشته باشن که حدودا 67 ساله حالا بسته به تاریخ تولدش. ولی به هر حال در جواب سوال دوستمون، اگر خب تمام بشه باید اقدام بکنن، در صورتی که بهشون ویزای توریستی بدن بله میتونن به داخل به استرالیا بیان و حالا بعدن ممکنه بتونن باز برای بریجینگ ای اقدام بکنن، چون که پرونده آنشور 864 دارن.
بله، سوال بعدی رو از آقای امیر داریم. گفتن که برادر من به تازگی به خانومی آشنا شدن که منتظر صدور ویزای دانشجویشون هستن. سوال من این هستش که آیا اضافه شدن برادرم به اپلیکیشن در این مرحله ویزای ایشون رو به خطر میندازه یا نه، و این که رشته تحصیلی برادرم نانو ذرات هست که فکر میکنم جزو رشته های ریسک دار محسوب میشه.
لزومن هم بله و هم خیر، خیلی به شرایط شخص بستگی داره. اولا که همین که رشته تحصیلی ایشون جزو رشته های یه مقدار شاید بشه گفت حساس و ریسکی هست، خب ممکنه که باعث بشه که ایشون نتونه ویزا بگیره و کل پرونده رو به صورت ریسکی بکنه، و دوم این که در بهترین حالت حتی اگر این اتفاق هم نیفته باعث طولانی تر شدن پروسه بررسی مدرک خود خانم هم ممکنه بشه. در خیلی از موارد که ایس آفیسارا میان ویزای متقاضی اصلی رو میدن، مثلا در مورد این کیس خانم، و متقاضی دوم ممکنه که بعدن ویزاش رو بهش بدن با یک حالا بازه زمانی بعد، یا حتی ممکن اصلا ریجکت بکنن ویزای خانم رو بدن ویزای آقا رو ندن. بنابراین همه این احتمالات هست و حالا باز میگم رشته‌ای که ایشون خوندن یه مقدار رشته‌ای هست که ممکنه که همونطور که خودشون هم اشاره کردن ممکنه که باعث بشه که ریسک پرونده بالا بره. وقتی که هم میخواین ایشون رو اضافه بکنین، حالا صرفا اضافه کردنشون به پرونده خانم مهم نیست، این که نشون بدین که این رابطه واقعی و قدیمیه خیلی تأثیر داره که قبول بکنن که این ازدواج، این رابطه جینیون هست، واقعی هست که به دو نفر ویزا بدن.
بله، آقای میلاد سوال بعدی رو ازشون داریم. گفتن که من ویزای موقت 476 دارم برای پارتنرم که ایران هست، درخواست ویزای سابسیکوئنت ویزا دادم، ویزای من 4 ماه دیگه منقضی میشه، آیا امکانش هستش که درخواست ویزای بریجینگ بکنم تا ویزای من تمدید بشه یا خیر؟
خب حالا درخواست ویزای سابسیکوئنت ویزا که دادین، ولی من متوجه سوال نشدم، شما اگر 4 ماه دیگه ویزای 476 تون با منقضی میشه درخواست ویزای بریج میخواییم بکنین تا ویزای شما تمدید بشه؟ من متوجه نمیشم که در مورد چه تمدیدی شما دارین صحبت میکنی، و ویزای بریج هم درخواست دادنی نیست. ببینیم ویزای بریج به این صورت هست که شما اگر در داخل استرالیا هستین روی ویزای A برای یک ویزای B اقدام میکنین و در داخل استرالیا هستین، بریج بهتون تعلق میگیره منتها توی بک‌گراندِ اکتیو نیست. وقتی که ویزای A تون منقضی میشه بریج اتوماتیک میاد فعال میشه تا زمانی که ویزای B رو به شما بده. اینجوری نیست که شما همینطوری خودتون بتونین برای ویزای بریج اقدام بکنین، اول بعد برای یک ویزای دیگه‌ای که واجد شرایطین اقدام بکنین، بهتون بریجینگ میدن و وقتی که این ویزای الانتون منقضی میشه اتوماتیک بریج فعال میشه. حالا تمدید ویزای خودتون رو من همچنان مطمئن نیستم منظورتون از تمدید ویزاتون به چه صورت هست، برای چی از چه طریقی میخواین تمدید بکنه. اینه که یه مقدار سوالتون رو راستش بخواین من دقیقا متوجه نمیشم، که شاید بخواین اطلاعات بیشتری بدین که بتونم دقیق‌تر هم راهنماییتون بکنم.
بله، سوال بعدی رو آقای آریان پرسیدن. گفتن که در ماه جولای که اداره مهاجرت اعلام کرد ویزای 485 رو برای یک سری رشته ها 5 ساله صادر میکنه، کد رشته من در لیست اعلامی اداره مهاجرت وجود داره و من بعد از ماه جولای برای این ویزا اپلای کردم. این هفته ویزای من رو صادر کردن ولی 3 ساله دادن. میخواستم که دلیل این موضوع رو بدونم و اینکه آیا راهی وجود داره که من بتونم اون 2 سال دیگه رو هم بگیرم یا نه.
خب ببینین، اگر توی اون رشته های که حالا اون کد رشتهتون رو تو اون لیستی که اعلام کرده، حالا لیست بلند بالایی هم هست داره مهاجرت اعلام کرده، وجود داشته باشه، اقدام کرده باشین که قاعدتاً بعد بهتون 5 ساله بدن. اگر بهتون 3 ساله دادن بازم مشکلی نیست. شما برین دوباره برای یک ویزای 485 دیگه توی ایمی اکانتتون دوباره یه پرونده باز بکنیم. ازتون میپرسه که الان شما ویزای 485 دارین، شما میزنین بله و مسلما تیار نامبرشو میدین و میگه جزء اون لیست هستین، شما میزنین بله، رشتتون رو انتخاب میکنین، همینطور همه سوالات رو جلو میرین و در نهایت هم پرونده رو سابمیت میکنین. هزینه ای هم نمیگیره ازتون، رایگانه، مدرک خاصی هم نمیخواد و همینو فقط میرین جلو بررسی میکنن، اون وقت اتوماتیک بهتون اون 2 ساله رو میدن. بنابراین در مورد کیس شما اگه الان 3 ساله گرفتین و واجد شرط هستین، این پرونده رو توی ایمی اکانتتون باز بکنین. خیلی هم سریع در عرض یه هفته 10 روز بهتون یه 2 ساله اضافه دیگه هم میدن که میتونین که خیالتون راحت باشه.
بله، سوال بعدی رو از آقای ابراهیم داریم. یه مقدار سوالشون هم طولانی هستش. گفتن که در حال حاضر یک سالی است که از تاریخ عقدمون میگذره، مشکلات زیادی در رابطه زناشویی به وجود اومده که درصد شانس کمی وجود داره که بخوایم با هم باشیم و چه بسا که همسرم 2 ماهیه بابت مأموریت یک ساله کاریش به هلند سفر کرده و هنگام جر و بحثامون هم گفته که من باهات استرالیا نمیام. اگر بعد از دریافت تاییدیه از سازمان وت اسس وضعیت تعهل رو سپریت درج بکنم چه مشکلی به وجود میاد؟ لطفاً در موارد زیر شرایط رو به من بگین. یکی اینکه اگر طلاق بگیرم، 2 اگر آشتی بکنیم و ایشون بخواد با من استرالیا بیاد، اگر طلاق نگیریم و من برم استرالیا و بعد طلاق بگیریم، اینکه آشتی بکنیم و در نهایت اینکه اگر به عنوان همسر همراه قید بشه و پس از صدور ویزا نخواد بیاد.
خب ببینین، من حالا فرض میکنم که شما در خارج از استرالیا هستین دیگه، و حالا اگر طلاق بگیرین، سپریتد باشین، طلاق بگیرین، شما 10 امتیاز مجردی رو خواهین داشت اگر دارین در مورد ویزای چیز میکنیم، ویزای مهارتی دارین میکنین، چون که گفتین وت اسس، بنابراین من فرض میکنم که دارین ویزای مهارتی اقدام میکنین. بنابراین اگه طلاق بگیرین و جدا باشین، بله 10 امتیاز مجردی به شما تعلق میگیره و وقتی که هم ویزا میگیرین فقط به خود شما ویزا داده میشه. حالا اگر که آشتی بکنین و با شما بخواد بیاد، که در اون صورت 10 امتیاز ویزای مجردی به شما تعلق نمیگیره، بر اساس اینکه همسرتون اسسمنت دارن یا اینکه اسسمنت و زبان انگلیسی هم دارن، ممکنه بهتون، حالا ببخشید اگه فقط زبان انگلیسی میتونن بهتون بدن، اون آیلتس تمام 6 و 5 امتیاز هم بهتون میدن. اگر اسسمنت و زبان انگلیسی میتونن بهتون بدن، 10 امتیاز بهتون میدن. بنابراین بسته به شرایط ایشون ممکنه 0، 5 یا 10 امتیاز به جای 10 امتیاز امتیاز مجردی در حالتی که با هم آشتی کرده باشین بهتون تعلق بگیره. حالا اگرم حالا طلاق نگیرین یا مثلا اصلا جدا نشین و به استرالیا بیاین، بله بعدا همه این کار رو میتونین بکنین، حتی اصلا پروندهتون چه، حتی اگر با هم حالا با هم دیگه هم به عنوان همسر مشخصات پروندهتون توی مشخصات همسر رو توی پروندهتون ذکر بکنی، حالا ممکنه که اصلا ایشون رو 2 حالت داره، یا اینکه تو پرونده میتونین بذارین حتی اگه با هم زن و شوهر باشین، یا اینکه تو پرونده نذارین، ایشون میتونه با شما بیاد میتونه نیاد، بنابراین اون خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه. اگر به عنوان همسر همچنان باشه، شما این حق رو حالا با خودشون هم باید مسلما چک بکنین که میتونین توی پرونده فقط مشخصاتشون رو به عنوان نان اکامپانی بزنین، یعنی که ایشون همسر من هست ولی نمیخوام تو پرونده باشه، نمیخواد اصلا با من بیاد، به ایشون ویزا نمیدن. خب یا اینکه اصلا میتونه به عنوان اکامپانی باشه، بهشون ویزا میدن، ایشون ممکن اصلا نیاد، خودش نخواد بیاد. بنابراین همه این گزینه‌ها وجود داره، باید ببینین که کدوم راه حل، یعنی کدوم اتفاق میفته و بر اساس اون ببینین که چه راه حلی جلو پاتون هست. ولی خیلی اتفاق عجیب غریب چیزی نمیفته، فقط از نظر امتیازی مقدار شرایطتون ممکنه فرق بکنه، که حالا بهتره که با خودشون صحبت بکنین و ببینین بر اساس این که برنامه چی هست و رابطتون به چه صورت میخواد ادامه پیدا بکنه، ببینین بهترین راه براتون چی خواهد بود.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.